أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أصل براءت بود در شبهات بدویه، که ما براءت عقلیه رو منکر شدیم و قائل به مسلک حق و طاعه شدیم. البته این عرض ما در جاییست که احتمال حرمت نفسیه احتیاط رو ندیم، و الا اگر احتمال بدیم که احتیاط حرام نفسی باشه، میشه دوران الان بین المحظورین. مایه ایست، نمیدانیم خل است یا خمر است. خب مقتضای مسلک حق و طاعه لولا براءت شرعی این است که احتیاط کنیم نخوریم، مگر احتمال بدیم که شارع اجتناب از این مایع مشکوک الخمریه را به داعی احتیاط حرام نفسی کرده باشد، که این مطلب محتمل نیست فقهیاً، که شارع احتیاط را که منجر به اختلال نظام نمی شود بخواهد حرام بکند. شارعی که ترغیب می کند به ورع و اجتناب از شبهات، ولی اگر کسی احتمال بده در یک موردی احتیاط حرام نفسی است، یعنی خدا عقاب ممکنه بکنه من را، بگه اگه می دونستی خله نمیخوردی حرفی نبود، ولی حالا که احتمال میدی خمره و میگی میترسم خمر باشه نمیخورم، بیچاره ات میکنم، عذابت میکنم، میسوزانم تو را، چرا احتیاط کردی؟ اگر همچو احتمال فقهی بدیم که به هیچ وجه نمیدیم، بله این میشه دوران الامر بین المحظورین. اون وقت در دوران الامر بین المحظورین نمیشه یک بار احتیاط کنیم این مشکوک الخمریه رو نخوریم، یک بار احتیاط کنیم بخوریم، چون میشه مخالفت قطعیه. دیگه باید منظم یا همه جا اختیار کنیم احتیاط را، یا همه جا اختیار کنیم ترک احتیاط را. و به هر حال از بحث ما خارجه، بحث ما در جاییست که احتمال حرمت نفسیه احتیاط رو ما نمیدیم. شبهه تحریمی است یا حلال است این فعل یا حرام، اگر حلال باشد میشود انجام بدیم، میشود ترک کنیم. یا شبهه وجوبی است، نمیدونیم واجب است یا مباح. بحث در این است. ما اینجا لولا ادله براءت شرعیه، اما از براءت عقلائیه ممزات یا براءت شرعیه لفظیه، قائل به مسلک حق و طاعه شدیم. اما ادله براءت شرعیه، اولین دلیل آیه ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا بود، که گفته شد ظاهر بعث رسول بیان شرعی است، و به مناسبت حکم موضوع بیان شرعی مصحح عقاب است که در معرض وصول باشد به مکلف. تا بیان شرعی در معرض وصول نداشتیم بر تکلیف، خدا فرموده من عذاب نمی کنم. اشکال هایی به آیه شده، اولین اشکال این بود که مفادای نفی فعلیت عذابه، خبر می داد که ما عذاب نمی کنیم، این کافی نیست برای جریان براءت. باید بگوید شما مستحق عذاب نیستید و الا در زهار هم برخی گفتن ان الله عفو غفور، این نفی عذاب میکند بر زهار، اما مجوز ارتکاب زهار نیست. مرحوم شیخ در جواب فرمود که اخباری ها برای لزوم احتیاط در شبهات بدویه تمسک کردن به روایت من ارتکب الشبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم، و این روایت اخبار میکنه از عذاب بر ارتکاب شبهات. کافیست در رد نظر اخباری ها ما یه آیه بیاریم که اخبار میکنه از عدم عذاب. استدلال اخباری ها باطل میشه. مرحوم آخوند اشکال خوبی کرده به ظاهر عبارت شیخ انصاری، فرموده جناب شیخ انصاری آیا احتمال میدید اخباری ها قائل باشن به این که قطعا ما عقاب میشیم؟ در ارتکاب حرام یقینی هم انسان نمیتواند بگوید قطعا گناهکار عقاب میشود، مستحق عقاب است، وعید به عقاب دارد، شاید عفو بشود، شاید مورد شفاعت واقع بشود. پس چطور اخباری بیاید در ارتکاب شبهات بگوید قطعا مرتکب شبهه عقاب میشود؟ هلک من حیث لا یعلم یعنی استحقاق عقاب، اخبار است از این که شخصی که مرتکب شبهه میشه در ضمن به حرام واقعی هم دچار میشه و هلکه یعنی مستحق عقاب میشود. انصافا به ظاهر عبارت شیخ این اشکال وارده. ما دیروز توضیح میکردیم میگفتیم اگر خدا خبر قطعی بده از عدم عقاب نسبت به یک کار مشخصی، پس کشف میکنیم که مکلفین مرخصن در ارتکاب آن، و الا اخبار قطعی از عدم عقاب بر یک فعل معین موجب جرأت مردم میشه بر ارتکاب حرام. ضمانت اجرایی تحریم محرمات همون احتمال عقاب، خوف عقاب. شارع بیاد خودش زحمات خودش رو به باد بده، بگه مطمئن باشید شما اگر فلان گناه رو بکنید ما عقابتون نمی کنیم، خب این باعث میشه مردم بیشتر به سمت اون گناه برن. ولذا ما در زهارم قبول نداریم که ذیل آیه وعد قطعی میده به انتفاع عقاب بر زهار، نه، اون میگه انشاءالله خدا میبخشد این گناه را، شاید هم نبخشد، یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. بله، در مورد اجتناب کبائر شارع یک وعدی داده که شرطش قابل احراز نیست. اگر در تمام عمرتان اجتناب کنید از کبائر، خداوند بر صغائر شما را عقاب نمی کند. کی می توان احراز کرد که ما در تمام عمر اجتناب از کبائر می کنیم؟ که یکی از کبائر خود اصرار بر صغیره است، همچون چیز رو عادتا نمیشه احراز کرد، ولذا اونجا مشکلی پیش نمیاد. جواب دومی که داده شده از این اشکال که آیه اخبار میکنه از عدم عقاب و نفی استحقاق عقاب نمیکنه، جوابی است که مرحوم آقای تبریزی میدادن، میفرمودن که خب نفی استحقاق عقاب رو میخواییم چه کار. ما همین که خدا بگه عقاب نمیشید راحت میشیم. لزوم اطاعت خدا تنها مدرکش دفع عقاب محتمل است. عقاب وقتی محتمل نبود مشکلی ما دیگر نداریم. این رو محقق اصفهانی هم در کلماتش بهش اشاره میکنه، ولی درست نیست. وجدان فطری حکم میکنه، حق متعال که خالق ماست اگر دستور الزامی به ما بده، ولو بگه عقابتون نمی کنم، عقل فطری میگه قوی هست اسیان همچو خدایی. البته چون خدا خبر داد که عقاب نمی کنم خلف وعد نمی کند، اما شما کار قبیحی کردید. مثل اینکه یک کسی سیلی بزند به گوش پدرش، ولی پدرش گفته است این پسر من چنان من او را دوست دارم که حتی سیلی هم به صورت من بزنه من اخمی هم به او نمی کنم. آیا این مجوز سیلی زدن به صورت این پدر هست؟ نافرمانی حق متعال که خالق ماست، همچو خدایی که خالق ماست، عقلن خلاف فطرته. به هر حال علاوه از حقش نگذشته، موقعی از حقش میذاره که رخصت بده در ارتکاب فعل، نه اینکه بگه من کتکت نمیزنم ولی این کار رو نکن. وانگهی ما به صرف اخبار از عدم عقاب یقین به عدم عقاب پیدا نمی کنیم. ما مثال می زدیم، می گفتیم عموم انی لغفار لمن تاب اقتضا می کنه که هر گناهی قابل توبه است. حالا اگر روز قیامت شد یک ظالمی آمد گفت خدا من آخر عمر توبه کردم، تو هم که در قرآنت میگه انی لغفاران لمن تا دیگه قبیح هست مرا به جهنم ببری، خدا میگه چرا قبیحه؟ من مراد جدیم از انی لغفاران لمن تا این درجه از ظلم که شما کردی نبود. ما من آمن الا وقت خوش، اون ظالم میگه خدا آخه من گول خوردم، فکر کردم عمومش حجت، خدا میگه حالا گول خوردی چه کردی؟ یه وقت بر اساس این انی لغفار لمن تاب رفتی کاری کردی و من میگم چرا اون کار رو کردی؟ خب حق داری بگی تو مرا فریب دادی، تو که به خاطر انی لغفار لمن تاب مرتکب کاری نشدی که من به خاطر اون کار تو رو عقاب کنم. من تو رو عقاب میکنم به خاطر کارهای گذشتت که قبل از توبه انجام دادی، چون اونها توبه پذیر نیست. کردی که کردی، 10 سال توبه کردی، گناهت کم، عقابت کمتر شده چون بعد از این گناه نکردی. اگه بعد از این هم گناه میکردی برای این 10 سال آخر عمرت هم عقاب میشدی. اخبار از عدم عقاب اگر منشأ یک اثر عملی است، اون وقت خدا بگه که من مقصودم شما نبودی، میگه خدا مقصود شما در مورد من این بود که علاوه بر توبه برم حق الناس رو هم ادا کنم، نرفتم حق الناس رو. نگفتی که در غیبت، غیبت حق الناس، برو استحلال کن از مختاب، منم نرفتم اینجا صحیحه. میگه خدا نگفتی، گفتی انی لغفار لمن تاب، نگفتی و علی المغتاب بالکس ان یستحل من المغتاب بالفت، ما هم نرفتیم استحلال کنیم به خاطر حرف تو. اینجاست که این شخص حجت داره و قبیح او رو عقاب کنن بر اینکه چرا نرفتی استحلال کنی. اما اگر توبه یک شخصی پذیرفته نمیشه، توبه هم بکنه خدا نمیپذیره، این گناه عذاب جهنم درش هست، توبه بکند یا نکند. خب به خاطر حرف خدا که این کاری نکرده، که اون موقعی که این گناه رو مرتکب شد که شیطان او را فریب داد، بعد که توبه کرد یه امیدی پیدا کرد.
نه، همون لحظه گناه هم امید داشت که خدا گفته انی لغفار لمن تاب،
بی خود کرد که به خاطر انی لغفار لمن تاب رفت گناه کرد. اینجا هیچ قبحی نداره که خدا عقاب کنه. ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اگر صرفا اخباره، نه اینکه یک اخباری است که به دنبال او من مکلف مرتکب شبهات بدویه میشم، یعنی یک اخباری است که ازش رخصت در ارتکاب فعل استفاده بشه. اگه اینجور نباشه، اگر از این اخبار رخصت در ارتکاب فعل استفاده نشه، خدا میگه خب ما گفتیم عقاب نمی کنیم، نگفتیم این کار رو مرتکب بشو، که تو رفتی این کار رو مرتکب شدی بدون اذن ما. حالا ما عام می داشتیم، ما من عام من الله وقت خص، مراد جدی ما نبود، مشکلی به وجود نمیاد. اطمینان که کرد بر اساس اطمینانش کاری کرد، اطمینان پیدا کرد و بر اساس اطمینانش گفت پس من مرخصم در ارتکاب این فعل، بله معذوره. ولی اگر رخصت در ارتکاب فعل نفهمید، هنوزم خدا میگه این کار رو نکن، ولی اگر بکنی عقاب نمیشوی. روز قیامت بگه من مقصودم از این که عقاب نمیشوی یعنی در جهنم جاودان نمیمانی، و الا حالا یک میلیون سالی اونجا نگرت میداریم. ما مراد جدیمون این بود. شما بیایید بگید که خدا کار قبیح مرتکب شدی. چه کار قبیح مرتکب شد؟ عام میگفت که مراد جدیش تخصیص داشت. بر اساس اخبار خدا هم که شما فریب نخوردی که مجوز پیدا کنی برای ارتکاب یک کار، اتفاقا خدا گفت هیچ مجوزی نداری برای ارتکاب این کار. خب جواب، پس این جواب دوم هم به نظر ما درست نیست. اگر از این آیه شریفه و ما کن نامعذبین بالالتزام ترخیص در ارتکاب فعل مشکوک الحرمه استفاده بشه، اون خوبه، و الا صرف اخبار از عدم العقاب فایده ای نداره. جواب سومی که از این اشکال که مفاد آیه نفی فعلیت عقاب است و این کافی نیست برای نفی استحقاق عقاب مطرح شده، جواب آی خویه. آی خویی فرمودن اتفاقا لسان ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا این است که مناسب با عدل ما نیست، صرف اخبار نیست. ما کننا معذبین و ما کنتم متخذ المذلین عضدا، یعنی شأن من نیست، یعنی با عدل من سازگار نیست. این ما کان الله لیفعل کذا، ما کننا لنفعل کذا، در قرآن که جستجو کنید مفادش این هست که این کار با عدل ما سازگار نیست. ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، با عدل ما سازگار نیست که بخواهیم قبل از بعث رسول عذاب کنیم مردم را. به نظر ما این جواب که مورد قبول آقای صدر هم قرار گرفته درست نیست. حالا ما با آقای صدر یه نقضی میکنیم، میگیم اینجا همونطور که در مباحث الاصول جلد 3 صفحه 101 هست، آمدید گفتید مناسب با عدل ما نیست عذاب کنیم قبل از بعث رسول. در آیه و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون، گفتید مناسب با رأفت ما نیست. چجور شد؟ بالاخره مناسب با رأفت ما نیست، یعنی شما رو میتونیم عقاب کنیم، رأفت ما اقتضا نمی کنه که شما رو عقاب کنیم. اونجا تو و ما کان الله لیضل قوما اینجور گفتید، اما تو و ما کن نامعذبین گفتید نه، این یعنی با عدل ما سازگار نیست. چرا؟ اصلا معنای ما کن نامعذبین حتی این نیست که با شأن ما سازگار نیست، دعب ما نیست، دعب خدا نیست، چه بسا با شأن خدا هم سازگار. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، خدا دعبش نیست که شما را آگاه کنه به غیب. اصلا کجایی و ما کان الله آمده که مناسب با شأن ما نیست، بعد بگیم شأن عدل ما با شأن عدل ما مناسب نیست؟ نه اصلا ما دعبمان این نیست. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، دعب ما نیست، دعب ما نیست. الان شما بگید ما کان الله لیثیب علی عمل لیس فیه اخلاص، یعنی مناسب با عدل خدا نیست یا مناسب با رأفت خدا نیست؟ نه، دعب خدا نیست که ثواب بده بر عملی که درش اخلاص نباشه. بر فرضم بگید مناسب با شأن خدا نیست، چرا شأن رو فقط عدالت میگیرید؟ خود رأفت شأنه، چه فرق میکنه؟ با شأن رأفت خدا سازگار نیست. جالب اینه آیه صد که اینجا گفته ما کن نامعذبین، یعنی مناسب با عدل ما نیست، گیر کرده گفته من که قائل به مسلک حق و طاعه بودم، من که قائل بودم عقاب بلابیال قبیح نیست در موارد شک در تکلیف، حالا الان در اینجا دارم میگم که خدا میگه قبیح هست ما عذاب کنیم قبل از بیان شرعی، توجیه کرده گفته ها منی که قائل به حق و طاعم، جایی قائل به مسلک حق و طاعم که احتمال صدور بیان شرعی رو بدیم، اما جایی که بیان شرعی نیست، این کشف میکنه که مولا ارادش شدیده نیست. خب اراده شدیده داری، چرا بیان صادر نکردی؟ حالا بیان صادر کن، برسد به مکلف، نرسد به مکلف، بحث دیگریست. تو که بیان صادر نمی کنی معلوم جدی نیستی در خواستت. بعدش هم عقاب کنی مردم ها، چرا خواسته ای را که هیچ بیان هم نکردم شما عمل نکردید و خودت بیان نکردی؟ آیستد میگه من اینجا قائلم به قبح عقاب بلا صدور البیان، اونی که من قائل نیستم قبح عقاب بلا وصول البیانه. آیه با حرف من تنافی نده، آیه میگه بلا صدور البیان ما قبیح است عقاب بکنیم. میگیم جناب آیه صدر جایی که صدور بیان نیست، لزوماً کشف میکنه که پس مولا جدی نیست درخواستش؟ نه، گاهی مولا درخواستش جدی است، امکان صدور بیان نیست. جایی که امکان عرفی صدور بیان هست و بیان صادر نمی کند، بله این نشان می دهد که مولا درخواستش جدی نیست. تو سفره پدر تشنشه، می تونه به فرزندش بگه برو آب بیار، نمیگه. خب معلوم میشه که خواستش جدی نیست دیگه. و اینجا اصلا سالبه به انتفاع موضوعه بحث عقاب. الان مولا خواسته جدی نداره تا عقاب بکنه، اما یه وقت نه، مولا میخواد بگه برو آب بیار. میبینه یه کسی نشسته اونجا، تا مولا بگه برو آب بیار یک برخورد تندی با مولا میکنه. بالاخره مفسده داره یا امکانش نیست که مولا بگه به فرزندش برو آب بیار. اینجا عدم البیان کاشف از انتفاع اراده لزومی است؟ نه. اینجا هم اگر این مولا حقیقی بود عقل ما درک نمیکرد که احتمال تعلق غرض لزومی مولا لزوم احتیاط ندارد. عقلا ولو بیانی صادر نشده، اما امکان صدور بیان نبوده. شاید امکان نداشت، ما چه میدونیم، شاید مفاسدی مترتب میشده بر صدور بیان توسط شارع. حالا یه جایی به خاطر شرایط استثنایی نمیشد بیان بکنن و شمای مکلف احتمال میدید این مطلب را، عقل میگه آزادی. اینجا دیگه از انتفاع بیان کشف میکنه، از انتفاع اراده لزومی مولا. پس به نظر ما اشکال اول که آیه نفی فعلیت عذاب میکنه اشکال واردی است، مگر ما بالالتزام از نفی فعلیت عذاب بر ارتکاب تکلیف بر ارتکاب شبهه بدویه رخصت در ارتکاب بفهمیم، که البته ما این رو نمیفهمیم. اشکال دوم به استدلال به آیه اینه که گفته میشه این آیه مربوط به نفی عذاب دنیوی است. آیه میگه امم سابقه رو ما قبل از ارسال رسول عذاب نمی کردیم، شبیه و ما کان ربک مهلک القرى حتی یبعث فی امها رسولا یا حتی یبعث فی اهلها رسولا. چه ربطی را به عذاب اخروی؟ این هم اشکال دوم هست که در مقابل این اشکال جوابهای مطرح شده. جواب اول گفتن سیاق این آیه در آیاتی است که مربوط به احوال آخرته و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها ولا تزر وازرة وزر اخرى و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. پس سیاق آیه اقتضا میکنه و ما كنا معذبین هم مربوط به عذاب آخرت باشه. بعد گفتن که نگید فعل ماضی پسی میشه و ما كنا معذبین. جواب دادن در کفایه و مانندان، گفتن این افعالی که راجع به خدا به کار میره منسلخ از زمانه، ما کان الله یعنی خدا شأنش این نیست، هیچ وقت نیست، نه اینکه فقط در زمان گذشته نبوده. به نظر ما این مطلب درست نیست. اتفاقا سیاق آیه راجع به عذاب دنیوی، چون بعدش راجع به عذاب دنیوی بحث کرده، و اذا اردنا ان نهلک قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها، راجع به عذاب دنیوی است. آیه قبلش هم که من اهتدا فانما يهتدي لنفسه و من ظل فانما يظل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى، این لزوما مربوط به آخرت نیست، کلا این مطلب است که هر کی هدایت بشه به نفع خودشه، هر کی گمراه بشه به ضرر خودشه، هیچ کسی مسئولیت کار دیگران را به دوش نمی کشه، نه در این دنیا نه در اون دنیا. لا تزر و وازره، فرض اینه کنا فعل ماضیه، خب حالا ظاهر فعل ماضی لحاظ زمان سابقه، اگر مفادا اینه که این کار تناسب با خدا نداره، بله اون دیگه اختصاص به فعل ماضی پیدا نمی‌کنه. اما ما که از آیه استفاده نکردیم که این کار تناسب با خدا نداره، خدا خبر میده ما اینطور نبودیم در طول تاریخ در گذشته که عذاب کنیم امتها را تا اینکه پیامبرانی را بفرستیم. در آینده که دیگه بعث رسولی نمیشه، پیامبر خاتم الرسل و نبیینه، کی میگه کنایه است؟ داره خبر میده مردم ما در گذشته خیلی امم را عذاب کردیم، خیلی امم را عذاب کردیم، فجعل منهم القردة والخنازير، نمیدونم ارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، همه اینا بوده. اما یه چیزی بهتون میگم، ما تا پیامبر نمیفرستادیم هیچ امتی رو عذاب نمیکردیم. خدا حق نداره راجع به گذشته خودش با شما صحبت کنه، عجب زور میگید به خدا. اگر ما کنا یعنی دعب خدا در گذشته نبود، خب بله ما هم قبول داریم. اگر بگید شأن خدا نیست، با رأفت خدا، با عدل خدا سازگار نیست، حق با شماست. اگر عذاب دنیوی قبل از بعث رسول باش عدل خدا سازگار نیست، عذاب اخروی هم سازگار نیست. اما اگر بخواد بگه با رأفت ما سازگار نیست، عذاب دنیوی استعجال در عذابه، خلاف رأفته. و اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، عذاب دنیوی تر و خشک و با هم میسوزونه، عذاب دنیوی استعجال در عذابه، جای توبه دیگه نمیذاره برای مردم، خیلی فرق میکنه با عذاب اخروی که تا اون نفس آخر جا برای توبه هست و فقط گناهکارا هم عذاب اخروی میشن. ولذا رأفت خدا ممکنه منافات داشته باشه با عذاب دنیوی قبل از بعث رسول، عدل خدا که نیست، رأفت خدا منافات داره. اما عذاب اخروی نه دیگه، اون دیگه انا من المجرمین منتقمون. مرحوم آی خویی جواب دومی داده از این اشکال اختصاص آیه به نفی عذاب دنیوی، و اون تمسک به اولویت قطعیه است. عذاب دنیوی که احون است از عذاب اخروی، شامل گناهکاران قبل از بیان شرعی نمی شود. عذاب اخروی که دائم است و بلا اون تطول مدته و یدوم مقامه، اون که بل اولویه نباید شامل این افراد بشود. که ما جوابش رو دادیم، عذاب دنیوی استعجال در عذابه و مانع توبه است و شامل بیگناهان هم میشه. چه ربطی داره به عذاب اخروی؟ چه اولویتی است؟ جواب سوم که باز این هم در مسوال اصول است، فرمودن ما که گفتیم ما کننا یعنی لائق شأن ما نیست. خب عذاب دنیوی لائق شأن خدا نیست، عذاب اخروی لائق شأن خدا است، که این هم جوابش رو دادیم که اولا ما کننا توش لائق شأن نیست نیومده، دعب ما نیست، دعب ما نیست، ما خان الله لیطلعکم علی الغیب، دعب ما نبود، نه اینکه شأن ما نبود. ثانیا شأن رأفت ما نبوده عذاب دنیوی، چون استعجال در عذابه شأن رأفت ما نبوده قبل از بیان شرعی عذاب دنیوی بکنیم، اما عذاب اخروی حسابش جدا هست. پس به نظر ما این اشکال دوم هم وارده. این آیه شریفه مثل این آیه شریفه دیگر میشه، و ما کان ربک مهلک القرى حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا. ایراد سوم به استدلال به این آیه ایرادی است که در بحوث مطرح شد، گفتن بعث رسول یعنی بیان شرعی، و ما همیشه در شبهات بدویه بعد الفصل احتمال بیان شرعی میدیم، تمسک به آیه میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. آیه میگه قبل از صدور بیان شرعاً ما عذاب نمی کنیم، ما همیشه در شبهات بدویه که میخواییم براءت جاری کنیم احتمال صدور بیان رو میدیم، لعله صدر البیان من الشرع ولم یصل الینا، میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. نفرمایید که خب ما استصحاب میکنیم عدم صدور بیان را، از شارع موضوع آیه رو با استصحاب ثابت میکنیم. جوابش اینه که میخوای استصحاب کنی، چرا اکن من القفا میکنی؟ استصحاب کن عدم تکلیف رو، چرا استصحاب میکنی عدم صدور بیان را تا آیه ما کننا معذبین رو موضوعش رو احراز کنی؟ استصحاب کن عدم تکلیف رو، با همون استصحاب عدم تکلیف مرتکب این شعبه بشه، هیچ احتیاج با آیه هم دیگه پیدا نمیشه. به نظر ما این ایراد قابل جواب، مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه، مراد از بعث رسول بیان شرعی که قابل وصول نباشد نباشه، بیان هست ولی به هیچ کس اعلام نکردن. خدا رحمت کنه مرحوم آلخویی بعد از فوت یکی از اعلام از او تعریف کرده بود، مرحوم آمیزا کاظم میگفت آقا وقتی زنده بود هیچی نگفتی، گفت چرا به فلانی گفتم، یکی از خواص آقای خویی بود، به فلانی گفتم. حالا خدا میگن تو عرض شود که چرا ما را عذاب میکنی؟ میگه خب بیان شرعی ساده شد، به کی؟ به پیغمبرم گفتم. خب به پیغمبر گفتی چه ربطی به ما داره؟ پیغمبرت هم به حضرت علی گفت چه ربطی به ما داره؟ حضرت علی هم به جماعتی که اونجا بودن گفتن بعد پخش نشد، ما چه گناهی کردیم؟ ظاهر بعث رسول بیان شرعی در معرض وصوله، شاهدش هم این آیه شریف است، ولئن اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا. ما بعث رسول میکنیم تا دیگه کسی اعتراض به ما نکنه که چرا ما رو عذاب میکنید، خب بعث رسول بکنه بیان واصل نشه، خب اعتراض میکنم میگن ما چه گناهی کردیم بیان به ما نرسید. و نظام مناسبت حکم و موضوع اینه که مراد از بعث رسول بیان در معرض وصول باشه. پس این ایراد سوم وارد نیست. مهم ایراد دوم هست، بلکه ایراد اول هم تقویت میشه، چون دیگه مفاد آیه میشه اخبار از عدم فعلیت عذاب و هیچ ظهور التزامی در رخصت در ارتکاب فعل مشکوک پیدا نمیکنه. یه نکته عرض کنم، کسانی که میگن آیه دلالت میکنه بر عدم استحقاق عقاب بدون بیان شرعی، دو تا مشکل پیدا میکنن. تأمل بفهمید. یک، مواردی که ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع کشف حکم شرعی میکنه، خب بیان شرعی نیست، بر حکم شرعی بیان عقلی است. با بیان عقلی شما اثبات کردید فلان حکم شرعی را، این بعث رسول نیست. بعث رسول که نه، از بیان شرعیه، اینکه بیان عقلی است بر حکم شرعی. اینا چیکار میکنن؟ ولذا بعضیا به این آیه استدلال کردن، گفتم پس قاعده ملازمه درست نیست. دوم، اونایی که مسلک حق و طاعه رو قائلن چیکار میکنن؟ خب مسلک حق و طاعه میگه باید احتیاط کنید در شبهات ولو بعث رسول نباشد. آیه میگه قبیح است عذاب، بنابر این استنتاج از آیه خب گفته میشه خب پس اگر اینجور باشه پس کش کنیم مسلک حق و طاعه درست نیست. این نه، کسانی که به آیه استدلال میکنن، این که اشکال به استدلال به آیه است، که اونی که میگه آیه نفی استحقاق عقاب میکند قبل از بیان شرعی، در دو جا کارشون مشکل میشه. یکی اونایی که ملازمه رو منکرن بین حکم عقل و حکم شرع، و دیگر اونایی که مسلک حق و طاعه رو قائلن. ببینیم میتونن جوابی بدن یا نه ان شاء الله فردا. والحمدلله رب العالمین.